أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد، یکی از عناصر محوری معارف سور مکی جریان معادل بعد از مسئله توحید و وحی نبوت جریان معاد را به مناسبتهایی در این سوره ذکر میکند. این یسالونک عن الجبال فقل، این کلمه، این حرف فا یا جواب شرط محذوف است، یعنی اگر سوال کردن در جواب بگو، یا نه اگر سوال کردن معطل نکن بلا فاصله این جواب رو بگو، یا سوالی کردن و شما بدون درنگ این جواب رو بگو. بالاخره این فا برای یکی از این نکات است. سر زمین بهشت هم قیان است. در روایات دارد ارض الجنت قیان. به تعبیر دیگر خدای سبحان زمین را به مؤمنین عطا می کند. غرف مبنیه را خود مؤمنین بسیار بسازند. ارض الجنت قیان یعنی صاف است، قائم است، صاف است. قرف مبنیه در زمین بهشت نیست، خود انسان دارد می سازد. خب همونطوری که در طرف تباهی خود انسان میشه حطب جهنم، در طرف فضیلت هم خود انسان میشه معمار و مهندس که قرف مبنیه را خود انسان می سازد. اون روایت نورانی و زیبایی قیلن بسن و الله علیه السلام در جریان معراج هم شاهد این قصه است. خب به یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا که لا تری فیها عوجا ولا امتا. صحنه صحنه روشنی خواهد بود. در این زمین وقتی داعی الهی، حالا یا اسرافیل سلام الله علیه یا وجود مبارکه از تعمیر، بالاخره کسی از طرف خدای سبحان مردم را دعوت میکنه که یوم نبعث کل اناس به امامه. در اون دعوت هیچ اعوجاج و انحرافی نیست، نه دعوت کننده فراموشش میشود و نه دعوت شده میتواند تخطی کند. لا عوج له به نحو نفی جنس، هیچ اعوجاجی در این دعوت و داعی و مدعو نیست. و صحنه هم صحنه خشوع و خضوع است، برای که در پیشگاه الرحمن همگان حاضر است. برخی ها از ترس کیفر در اثر اعماق بعد، برخی هم در سرسل احترام در پیشگاه خدا، احترام انبیاء و اولیاء و سکوت اونها برای تکریم و محضر خدا و سکوتی ازی هم برای ترس هست. بالاخره خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. حرفهای هم که میگنن آهسته میگن. هنوز اون تفکرات دنیایی در ذهنشون هست. از یه سال میکنن ما چند روز در دنیا بودیم یا چند روز در برزخ بودیم، کم لبه سفر عرضی عدد سنین، بعضی میگن 10 روز، بعضی میگن 1 روز، بعضی میگن 1 ساعت. اون کسی که اهل علم است، قال الذين اوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، دیگه زمان و زمین رو مطرح نمی کند. فرمود شما از زمان مرگتون اینقدر موندید تا از آن مبعوث شدید، دیگه سال و ماه بر نمی دارد. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله در خطبه نحل البلاغه که الهاکم التکاثر را قرار فرمودن و خطبه را ایراد کردن، که ابن عبی الحدیث در شرحش اون مطلب تاریخی را دارد. حضرت در اون خطبه نورانی فرمود ایل جدید این لعنو کان علیهم سرمدا، اینا چه بهشت بمیرن سرمدی میشن، چه شب در شب بمیرن سرمدی هم، چه در روز. ایاد جدید اینه یعنی چه در شب اینا لعن و کوچ کنن یا در روز لعن و کوچ کنن. لعن در مقابل اقامت است. یوم لعنکم و یوم اقامتکم همینه. انسان بالاخره یا مسافر است یا حاضر است. اگر حاضر بود اقامت، اگر مسافر بود رحمت. حضرت بود ایون جدید اینه رعنو کان علیهم سرمدا، دیگه سرمدی میشن. و اینکه اگر زمان نباشد دیگه انسان متضمن نیست تا تاریخ و امثال تاریخ داشته باشد دیگه. اینکه اگر مکان نداشته باشد متمکن نیست. خب
آیا خوشی و حالت قلبی نیست؟ اگر هست چرا خوشی رو به اثبات مرتبط کرده؟
آرام حرف میزنن دیگه، هم چه لا تسمه و هم الله همسا همین است. به قرینه لا تسمه سخنانی که میخوام بگن از ترس آهسته آهسته سخن میگن. خب و خشعت الاسواتو با فای تفریف همون فلا تسمه و الا همسا، اگر خشوع قلبی باشه که حرف نمیزنن. خب در اون روز شفاعت هست، لکن هم شفیع مأذون است هم حرفش حق است. یه عده از شفاعت حرف نمی‌زنند. شافعان زیادن، انبیاین، اولیاین، اهل بیتن، قرآن، مسجد، حسینیت، اینا شفاعت شفاعت میکنند. خب شافعین در قیامت زیادن، اما یه عده از این شافعی هیچ بهره نمیبرن. فما تنفعهم شفاعت شافعی، این نفع به اون لیسه تامه میخوره نه لیسه ناقصه. نه به این معنی که یه عده شفاعت میکنن ولی کسی شفاعت اونها رو گوش نمیده، چون اون روز هر که بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بده. به خدای سبحانم به کسی اذن میده که رضی له قولا یا اتخذ عند الرحمن عهدا. این چیه نیست که زیاد اقدس اله به کسی اذن بده و بعد همش اثر نکنه. بنابراین یه عدهی که شفاعت شافعان نسبت اونها اثر ندارد یعنی درباره اونها شفاعت نمی کنند، نمی شفاعت می کنند و شفاعت به حال اینها سود ندارد. اونا نمی توانند از شفاعت بهره ببرند. نه اون مشغوله هم ممکنه باشد، اما اذن له خدای سبحان به شفیع اذن میدهد. کسانی که اتخاذ عهد کردن و معذای تکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال سبابا، کسی حق حرف ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. حق حرف داشتن در اون روز هم همیشه شفاعت کردن است، یعنی مصداق و بارد شفاعت کرد. مطلب دیگه اینه که قرآن کریم تعلیم کتاب و حکمت را با ترس و عذاب شروع نکرده، قرآنی که یا علم مهم کتاب و حکمه مردم رو به کمال میرسونه، اون تربیت و تکامل با عذاب و ترس رو نشده. این عذاب و ترس برای آن است که اینها به راه بیان. مثل اینکه اگر کسی رو خواستن به کمالات علمی و عمل صالح در دنیا تربیت کنن، اول او را پرهیز می‌دارن از زشتی‌ها، بدی‌ها، اعتیاد، بیراه رفتن‌ها، میگن اون کارها ضرر دارد. این انذار برای نجات از تباهی است، نه برای رسیدن به کمال. برای کمال تبشیر لازم است، نه اینکه اگر به کمال نرسیدی تو رو جهنم می‌بری. میگن گناه نکنی که به جهنم می‌روی. پس انذار برای پرهیز از گناه، تبشیر برای نیل به تکامل است، و در نه تربیت که با زور و تلاش و کوشش چندان بازن نمیشه. خب بنابراین این معیار ها هم فرق میکنند که کجا انذار است و کجا تبشیر. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. و اگر چون چه کسی معزون بود و مرضی بود، یقینا شفاعتش اثر دارد. چون که مشفوع به هم تا مرتضی مذهب نباشد، شفاعت در بار او سود ندارد. لا یشفعون الا لمن ارتضی، یعنی ارتضی دینه او. خب به خدای سبحان هم در همون اوائل سوره مبارکه مائده مشخص کرده است که دین خداپسند چی؟ قرآن است و عترت است و اینها که دین خدا پسند رو در همون آیه علیم اشمن کنکم دین کنکم و اصمن کنکم نعمتی و رضیت و لکم الاسلام دین. این دین خدا پسند همان است که در همین آیه سوره مبارکه مائده مشخص شد. ما اونا که حق شفاعت ندارن که مشفوعون لها، اونی که شفیعن معزونن. مشفوعون لها مرتضی مرتضی المذهب هم لا یشفعون الا لمن ارتضی. در این اذنه همونطوری که تو سوره مبارکه نبع بود، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن رضی له قولا. خدا باید اذن بده و راضی باشه تو حرف صحیح بزنه تا او مجاز باشه. مشغول له مرتضی المذهب باید باشد، لا یشرعون الا لمن ارتضی. خب یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. ذات اقدس اله تا به شفیع اذن نده برابر آیه سوره مبارکه نبع و حرف حق حرف نداره. لا یکلمون الا من اذن الله الرحمن. مشروع له تا مرضی المذهب نباشه، لا یشرعون الا لمن ارتضی، بهری از شفاعت نداره. مرضی المذهب همان است که در اوائل سوره مبارکه مائده مشخص فرمود که رضی لکم الاسلام دین. در اون روز یه دست سوال میکنن، سوال ها هم به همین سبک مشخص شد که چرا از سال، چرا از ماه و مانند اون سوال میکنن. اما از این که ابلیس یک نفر از سیانان ابلیس معروفی که سجده کرده است بیش از یک نفر نیست، منتها بر اساس این که او قبیلی دارد، زبریهی دارد، عبارسه از اون بعد پیدا شده که انهو یراکم هوا و قبیله هو من هیچ را قرار هم که در سوره مبارکه اعراف گذشت. گذشته از اینکه تربیت شده های مکتب منحوس او هم شیاطین الانس و الجن، اونا هم احیانا جزء عوارث خواهند بود، وگرنه عوارثی به اون معنا در اول نبود. یک ابلیس بود که در برابر آدم استکبار کرد و سجده نکرد، بعد انه یراکم هما و قبیله عوارث از اون بعد زیاد شدند. در صحنه قیامت که حالا اینا حضور پیدا کردند، یه عده نابینایند، یه عده زرقند، یه عده عمیند، یه عده احررند، یه عده اعمایند. آیا این زرقی که فرمود وجوه اونها زرق است، ازرق است، همونهایی هستند که اعمایند که محتملات بود؟ یا نه بعضی ها زرقن، بعضی عمیان، بعضی ازرقن، بعضی اعلاین از این مبناست، یا نه ازرق و اعنا یکیست، منطور موقف فرق میکنند، در برخی از مواقف اینطورن، در موقف دیگر جور دیگر هم بگه در موقف دیگر فقط ای قرار کتاب که کفاب نفس کردی و معلی که هستی با. خب اگر این نابینا چجور میخونه یا نه ممکن است که از همون راه حفظ بخونه برای اینکه اعمالش رو بلده که چیکار کرده، هیچ چیزی رو فراموش نکرده. چون که در باری زن و سؤال زن بند در بخش از آیات دارد که لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، در بخش دیگر در سوره صافات دارد که و قفوهم انهم مسئولون. اینا رو بازداشت کنید تا ما سؤال بکنید. خب اگر لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان هست، پس چطور بازداشت میکنید برای سؤال؟ هنوش موقف متعدد است، جاها فرق میکند، جای جای بازداشت سوال است، جایی هم سوال نمی کند. از رب و اعما بودن هم فرق میکند، یا موقف فرق میکند یا نسبت فرق میکند. همین هایی که کورن بهشت و بهشتی ها رو نمی بینن، جهنم رو به خوبی می بینن که میگن ربنا افسرنا و سمعنا. همین ها هستیم که در دنیا مسجد و حسینی و قرآن و اسجاد رو نمی دیدن، اما مراتب فساد رو می دیدن. این که در دنیا فقط مرکز فساد رو می بینه، مراتب علم و دین رو نمی بینه، در قیامت هم فقط جهنم رو می بینه، بهشت و بهشتیان رو نمی بینه. این یکی از وجوده. همین شخصی که به نحشر و یومر قیامت اعما، همین شخص میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، ما به جهنم رو به خوبی ببینیم. حالا یا موقع فرق میکنه یا نه مرئی فرق میکنه، این شخص جهنم و اهل جهنم را به خوبی میبینه ولی بهشت و اهل بهشت رو اصلا نمیبینه. این وجوه و محتملات است که درباره این اقرا کتابک و ازرق و اعما بودن و امثال ذلک مطرحه. فَمُدْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. ذات اقدس الهی که بخواد حساب اینا رو ارزیابی کنه، به اینا که اشاره پاداش بده، گذشته هاشون رو میدونه، آینده هاشون رو میدونه، در دنیا چه کردن میدونه، نتیجه اون اعمال و عقاید در قیامت چیست میدونه، هم گذشته که ما خلفه هم هست میدونه، هم آینده که جریان کیفر یا پاداش هست یه ما بین ایدیل هست میدونه. لذا سهو و نسیان هم که درش نیست ما خوانده را بکن نسی، یا بنابراین جزار او عقل محض خواهد بود. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفه هم ولا یحیطون بهی علما. غالب مفسرین این بهی رو به الله برگردوندن، یعنی هیچ کس به ذات اقدس اله احاطه علمی ندارد. گرچه برخی ها این بهی را به ما بین و به ما خلف برگردوندن، یعنی اونها احاطه ندارند ما بین ایدیشون و ما خلفشون را، فقط خدا احاطه دارد. این هم یکی از محتملات است، لکن غالب مفسران این بهی را به الله برگردوندن، گفتن که اینها خدا به همه این امور آگاه است ولی هیچ کس به ذات اقدس را احاطه علمی ندارد. چندین بار به عرضتون رسید که نسبت به ذات اقدس را احد علم و معنا، چه علم شهودی چه علم احاطی دیگه ندارد. حکیم و عارف هر دو نسبت به ذات اقدس را فقط برهان دارد. اگر عرفان شهودی هست مال تجلیات الهی و اسماء الهی است، وگرنه اون هویت محض، اون ذات مطلق، این مشهود هیچ کسی نیست. عبارت سیدن استاد رامزان رده خوندیم، در چند جای تفسیر از میزان عبارت مرحوم علامه رو خوندیم، از قدما و متأخرین همه متفقون کلمه که ذات اقدس اله فقط با برهان میشه شناخت، یعنی ذات مستجمع جمیع صفات و کمال حقیقت نامتناهی، این الفاظ ببانه ها من المفاهیم این مصداقی دارد. اما مصداق چی از نزدیک کسی او را مشاهده کند این مقدور نیست. نمیشود گفت که هر کس خدا را به اندازه خود میبیند. این قبلا گذشت. خدا اندازه ندارد که کسی به اندازه خودش خدا را بشناسد. گرچه مثال هایی برای تقریب به ذهن ذکر میشه، همون شعر معروف که آب دریا را یعنی مفهوم کشید هم به قدر تشنگی مثلا بچشد، ولی یک تشبیه هست. چون دریا و اقیانوس چه محدود چه نامحدود، بالاخره سطحش غیر از عمقشه، اولش غیر از آخرشه، شرقش غیر از غربشه، شمالش غیر از جنوبشه، یه تجزیه پذیره. هر کس ممکن است یه ظرف آبی از این دریا برداره. اما اگر یه حقیقت نامتناهی بود، اولش و الاول و الاخر بود، ظاهرش و الظاهر و الباطن بود، به هیچ وجه ترکیب و تجزیه و تعریف و امثال ذلك نداشت، یا هیچ نمی شود او را شناخت کما هو الحق. اگر او شناخته میشه باز به کن شناخته بشه که فقط خودش خودشی میشناسه. چون انسان وقتی میخواد تجزیه کنه یه چیزی رو تجزیه میکنه که به یکی از این امور هفتگانه تجزیه پذیر باشه. اگه مرکب از وجود ماهیت بود قابل تجزیه هست که انسان یه قسمش بشناسه یه قسم دیگر نشناسه باشه. تیه اگر مرکب از ماده و صورت بود قابل تجزیه. اگر نظیر اعراض که به اصطلاح بسیطاً ماده و صورت خارجی ندارند مرکب از جنس و فصل ذهنی بود قابل تحلیل است. اگر مرکب از جوهر و عرض بود که این ترکیب اعتباری است که از اون مفهوم میگیرند نه ماهیت، چون ابیض مفهوم است برخلاف بیاض که ماهیت است. جوهر و عرض وقت ترکیب شد ترکیبش اعتباری است، باز قابل تجزیه است، به خدای سبحان از این قبیل نیست. یا مرکب از دو جزء ترکیبی نظیر اون چی که در آب هست میگن یک جزءش اکسیژن از این جزءش هیدروژن از این قبیل اینم نیست. یا قسم ششم ترکیب نظیر ترکیب ریاضی ترکیب کمی، ترکیب از نصف و ثلث و ربع باشه، اینم نیست. قسم هفتم که شرح و تراکیب است، ترکیب از وجود و عدم، یعنی شیء محدود یه مقدار را دارد، یه مقدار را ندارد. اون مقداری که ندارد، عین این مقداری که دارد نیست، وگرنه وجود عین عدم خواهد بود. یک ترکیب بسیار دقیقی که از همه شش قسم قبلی دقیق تر، و به تعبیر حکیم سبزواری از همه شرطر شر و تراکیب ترکیب هفتم است. ذات اقدس اله منزه از این تراکیب سبع است. و بعد کسی بگوید من خدا را به اندازه خودم مشاهده می کنم، این فرض صحیح نداره. تمام تجلیات و شهود و رفا به این اسماء و صفات است و افعال الهی و مانندات. حکیم اینا رو میفهمه، عارف اینا رو مشاهده میکنه تو محدوده اسماء الهی صفات غیر خارج از ذات و مانندات، وگرنه در مقام ذات احدی راه نداره. همین به همین اندازه ما مکلفیم. در بار برهان اون المعروف و قدر معرفه که میگیم باری سیر شده همون که ناظر معرفت الله نیست، نسبت به سوال هایی که کرده جوابی که اون شخص داده بنابراین حضرت به همون اندازه کمک کرده. ولی هر کس خدا را به اندازه خودش از ذره اسماء و صفات میشناسه، بحث برهان میشناسه. همونطوری که حضرت فرمود شما نگاه کنید این عرب ساده اندیش که گفت البعرت تدور در بعید اثر الاغدام یا دودات مسیح، به همین مقدار شما می توانید، از همین مقدار می توانید جلو برید تا اون براهینی که قرآن کریم به شما نشون داده. بالاتر از این راه نیست. اینا اسمای الهی است دیگر. همه اینا اسمان هم قابل ادراک عقلی هستند، هم تجلیات خدای هستند که قابل شهود عرفانی هستند. پشت سر اینها اون هویت مطلق است که اینجا حکیم و عارف هر دو به یک راه میرسند که این اسمای مصداقی دارد. همین الان ما آفتاب رو هیچ تردید نداریم که آفتاب رو میبینیم، اما یه کارشناس ما میگوید اینه که شما میبینید نور آفتابه، آفتاب دیدنی نیست. اون وقتی هم که آفتاب رو زل گرفته به اصطلاح منکسب شده، اگر بخواهی گوشه از این آفتاب تازه منکسب شده را با چشم غیر مسلح ببینید گور میشه. ما خیال میکنیم آفتاب رو میبینیم، آفتاب که برای ما دیدنی نیست. تازه زمان انکشاف ما رو سفارش میکنن که اگر خواستی ببینی با چشم مسلح ببین، قابل دیدن نیست. ولی ما یقین داریم خیلی ها که نمیدونن میگن این آفتاب همین، به ما که کارشناسا گفتند و فهمیدیم میفهمیم این نور بلاهی صاحبی داره، یه منبعی داره که این نور از اون منبع متلاشی است. معرفت ما نسبت به آفتاب همین است. خب وقتی که ما آفتاب یه وجهه، وقتی در سوره مبارکه سجده و مثال سجده همان به اینکه این نظام کیهانی شد خیلی از منظومه های کشف نشده چندین برابر آفتاب باشد. فموس و مستبا الى سماعه و هی دخان، و ما یه مشت دود را به صورت شمس و قمر در آوردیم، اول که شمس و قمری نبود. این خدا اگر دخان را، گاز را، خفه کننده را او شمس و قمر درست میکنه، راه شدید درست میکنه، چندین برابر آفتاب و ماه درست میکنه. در بخشی از آیات که اون آیه که سجده واجب داره میگه چرا اینه میپرستی، اونی که شمس و قمر آفرید بپرستی. بعدها تو ادبیات فارسی ما آمده که ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازه، اون که را آفتاب میپرستی که را ماه میپرستی، ماه آفرین را آفتاب آفرین میپرستی، کسی که یه مش دود را به این صورت در آورده. اما شما میبینید تو این بحثای آسمان و شب و امثال ذلک با حرفهای که خیال میکنم خیلی مطالب کشف دادن، در حالی که در بضعه از علوم کهکشان ها تازه گشت گردن، همه این میلیارد ها کوکب ثابت سیار مشدود بود. ثم استوى الی السماء ذی الدخان فسواه سبع سماوات، این خدا. بنابراین ما درباره آفتاب باور نمی کردیم که ما آفتاب رو نمی بینیم، اما کارشناسا ما گفتن که درسته که شما میگید آفتاب آمد دلیل آفتاب، اما خیال بکنینی که می بینی آفتاب، این نور آفتاب، آفتاب دیدنی نیست. اینا که اهل معرفتن از قدما تا متأخرین، هر که ما شنیدیم و خوندیم و گفتیم همین بود. از 700 سال را نوشته های قبلی قبل از 800 سال شده دست ما نباشه، اما از 700 سال 800 سال قبل که عرفا دست قلم کردن کتاب های عرفانی کلاسیک نوشتن، همه همین حرف زدن. چند جای المیزان را خوندیم که تموز و اما ذات المتعالیت و فلا سبیل الیها، روشن تر از همه عبارت زیدن استاد امام رضوان الله علیه بود که فرمود اون ذات اقدس اله نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر است و نه معروف هیچ پیغمبر. وقتی انبیا اونجا راه ندارن دیگری چه حقی داشته باشه؟ این حرف همه یعنی حرف همه. حالا یه چیزی که صدرالدین قونوی در شرح تائیه کبرای ابن فارض میکرد، ابن فارض معروف است به سلطان العاشقین، اینجور عاشق و شیفته تو دیار ما خیلی کمه. این کتاب متن درسی بود، یعنی خود صدرالدین این رو تدریس کرده، صدرالدین قونوی اول با تقریرات فارسی چاپ شده اون سعید الدین فرغانی شاگرد ایشون تقریرات ایشون رو با فارسی که صدر الدین تدریس کرده چاپ کرده به نام مشارق الدراوی بعد همین سعید الدین فرغانی این رو به عربی برگردنده اضافاتی کرده به شده منتهی المدارک و منتهی لب کل کامل و عارف مثاله این شرح تائیه ابن فارض است که بیش از 700 بیت است. خب فاصله ابن فارض با حافظ و اینها خیلی خیلی یعنی خیلی مواد کسی خیال کنه که او در حد حافظ است یا حافظ در حد است. فهول از علما تائیه او رو شرح کرده، قیصری شرح کرده، ابن فارض شرح کرده، جامی شرح کرده، بزرگان از عرفا به تصدیل شرح تائیه ابن فارض بودن که عشق یعنی چی؟ عشق خدا یعنی چی؟ چجور آدم شیفته او میشه؟ اون که میگوید قطعن ایدیه هنه اینو بزرگان اهل معرفت فارسی زمان هم گفتن، گفتن اون هنر نیست که از برای محو جمال کسی شدن دست رو انسان ببرده وقتی 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 دستی به جان ما بر بنگر که ها بریدی. تو اگر به دستی به دل ما داشته باشی ببینیم با قلب ما در دل ما چه گذشت و قصه یوسف رو مهم نمی کنیم. به هر تقدیر در جلد اول این منتهی المدارک صفحه 35 این پاراگراف آخر عبارت اینه اقامت البرهان الالهی یک و ذوقی دو علا عدم ادراک غیب الهویه ثم اعلم ان کنه الذات الاقدس و غیب الهویت و الاصلاق و الازلیه المندرج فی حکم الابدیه لا یشهد پس راه ارهام بسته است و لا یفهم پس راه حکمت بسته است ولا یعلم ولا یدرک من حیث تعین اصلا که اون لا تعین است ولا یدخل تحت حکم متعین البته نمیشه موضوع قرار بگیره ما یه حکمی محمولی رو بار کنیم اللهم الا حکما سلبی یا فقط صفات سلب بسنش روشیم بگوییم به انها لا تعلم لطیفه سید الاستاد علامه طباطبایی که تعلیقاتشون بر همین مسائل اینه که اون چرا که این بزرگان گفتن که فقط ما یه قضیه سالمی بتونیم داشته باشیم و اون است که هویت مطلق لا تعلم این سالمه محصر است نه موجب معدوله. بنابراین وقت او هم نیست نمیشود خدا را وقت کرد به انها لا تعلم سکوت من این لست و عدلی همینه و منظور جناب صدر الدین هم باید همین باشه نه اینکه این موجبه معذورت المحمود است که او متصف است به انها لا تعلم. این رو سید الاستاد در همون علیون و الفلسفه که شرح بخشی از خطبه های اونانی از دمی در نهج البلاغه است که روز بارک از دمی دارد که لا حد له ایشون فرمود اون این لا حد له موجبه معذورت و محمول نیست این سالم محصل است یعنی لست و عدلی و انما توجه و تعد تا هذا الحکم السلبی ایزن به احد وجهین و دلیل نقدی هم ذکر میکند و الحمدلله رب العالمین.